11:30 در پراگ اروپای مرکزی، من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز 17 خرداد ماه 1390 برابر با 7 ژوئن 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از هر چیز مثل هر روز سری می‌زنیم به خبرها. هانا کاویانی اینجاست با خبرهای تازه. هانا سلام.
با سلام. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 6 بندر بازرگانی را به لیست نهادها و اشخاص مورد تحریم در لیبی افزود. به گفته سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بندرهای مورد تحریم همگی تحت کنترل معمر قذافی و نزدیکان او هستند. تحریم‌های جدید علیه 6 بندر بازرگانی در لیبی که شامل مسدود شدن تمام دارایی‌های آنهاست، روز چهارشنبه پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا به اجرا در می‌آید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی آمریکا را به توطئه برای خرابکاری در تأسیسات اتمی پاکستان متهم کرد. رئیس جمهوری اسلامی گفت ما خبر دقیق داریم آمریکایی‌ها می‌خواهند برای تسلط بر پاکستان و تضعیف دولت و ملت این کشور در تأسیسات هسته‌ای پاکستان خرابکاری کنند. محمود احمدی نژاد در سخنان خود بین آرامی‌ها و تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای عرب و شمال آفریقا، تشکیل کشور مستقل فلسطینی و دیگر مسائل منطقه نیز اشاره کرد. آیت الله علی خامنه‌ای با صدور حکمی اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را منصوب کرد. میرحسین موسوی و ایرج فاضل از اعضای پیشین این شورا از لیست جدید حذف شدند. احمد جنتی و حسن حبیبی نیز که پیش از این از اعضای شورا بودند به عنوان اعضای افتخاری معرفی شدند. شخصیت‌های حقوقی شورا را رؤسای سه قوه، 7 وزیر، رئیس سازمان صدا و سیما و عده دیگر از مقامات حکومتی تشکیل می‌دهند. در میان شخصیت‌های حقیقی عضو شورا نام‌های غلامعلی حداد عادل، محمد رضا عارف، علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی دیده می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای فروش ارز برای مسافران عراق را ممنوع اعلام کرده و مقررات خرید ارز را هم محدودتر کرده است. در این بخشنامه مقدار ارز مجاز برای مسافران هوایی 2000 دلار، مسافران زمینی و افراد مقیم هم 1000 دلار تعیین شده است. مسافران باید در دست داشتن گذرنامه، فیش پرداختی، عوارض خروج از کشور و بلیط به شعبه های ارزی بانک‌ها و یا صرافی های مجاز مراجعه کنند. وزیر مسکن و شهرسازی به صاحبان خانه‌های خالی در تهران هشدار داده و گفته است در صورتی که خانه‌های خالی وارد مدار استفاده نشوند، برای هر متر مربع آنها قیمت تعیین خواهد شد. علی نیکزاد همچنین تاکید کرده که با کسانی که بیش از 2 واحد مسکونی خالی در مناطق 22 گانه تهران دارند به صورت تعزیراتی برخورد خواهد شد. وزیر مسکن و شهرسازی در گفتگوی با خبرگزاری فارس افزایش 10-12% قیمت مسکن در تهران را امری طبیعی دانست و گفته است این رقم کمتر از نرخ تورم است. وی همچنین با اشاره به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید پرند، پردیس و هشتگرد گفته است وزارت مسکن آنقدر مسکن ساخته که روی دست مانده است.
متشکرم. هانا کاویانی بود و تازه ترین خبرها. ما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ همانطور که در خبرها شنیدیم، محمود احمدی نژاد امروز در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت کرد. نگاهی داریم به این کنفرانس خبری.
از اینکه یه جایی ضعفی پیدا بشه خوشحال میشم. حتی ضعفی که نیست هی میگن تکرار میکنن، بلکه اتفاق بیفته.
روایات درباره کشته شدن حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه عزت الله صحابی ادامه دارد. گفتگویی داریم با یکی از شاهدان حادثه، حقوقدانی که میگوید کشته شدن حاله صحابی قتل بوده.
همون شکل مثلمی آقا ضربات بالا خانم وارد کرد، بعد مطابق همون ضربات بود و زمین خوردن ایشون که دیگه حال خانم فوت شدن. خلاصه این آقا مسئول بود، نه عمل نوعا کشنده است نه نیت فرد وجود دارد، ولی این عملی که فرد انجام میدهد با توجه به شخصیت طرف به علت بیماری، کهولت سن یا طفولیت موجب قتل میشه.
از برگزاری مراسم بزرگداشت هفتمین شب درگذشت حاله صحابی جلوگیری شد. گفتگوی داریم با سخنگوی ستاد بزرگداشت هفتمین شب درگذشت حاله صحابی. دو طلبه به اتهام ساختن مجموعه فیلم‌های مستند درباره شکنجه در کهریزک به 3 سال زندان محکوم شدند. تیم بانوان ایران، تیم فوتبال بانوان ایران به دلیل پوشش اسلامی قبل از شروع بازی بازنده اعلام شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا میگوید پوشش بانوان ملی پوش از نظر ایمنی با قوانین فیفا مغایر است. گزارش ورزشی را خواهیم شنید. و برنامه صدای شما پایان دهنده این مجله خواهد بود. همه اینها در 1 ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه در یک مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت کرد و به سوالات آنها پاسخ داد. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد مصاحبه خود را با پیشبینی خرابکاری تعمدی امریکایی‌ها در تأسیسات هسته‌ای پاکستان شروع کرد.
خبر دقیق داریم که آمریکایی‌ها می‌خواهند برای تسلط بر پاکستان در تأسیسات هسته‌ای پاکستان خرابکاری کنند، بعد با استفاده از اهرم شورای امنیت و بعضی سازمان‌های بین‌المللی زمینه حضور گسترده تر و تضعیف حاکمیت ملی مردم پاکستان رو فراهم کنند.
محمود احمدی نژاد همچنین گفت پرونده هسته‌ای ایران سیاسی است و نه فنی.
من 2 تا نکته گفتم اونجا. گفتم قطار نه ترمز داره نه دنده عقب. الان هم همینو تکرار میکنم. الان دیگه به لحاظ فنی مشکلی وجود نداره. اون چیزی که امروزها بحث میشه بحث سیاسی شه. بحث سیاسی هم و بخش سیاسی هم تقریبا ربطی به موضوع هسته‌ای نداره. موضوع هسته‌ای بهانه اون هست.
احمدی نژاد همچنین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت خود را مورد نکوهش قرار داد و گفت
والا چه عرض کنم، اگه منظورشون اینه که ما روش اونها رو قبول نداریم و به شیوه دیگه کشور رو میخوایم اداره کنیم، خب ما که از روز اول گفتیم. از سال 84 وقتی بنده اومدم گفتم من روش موجود اداره کشور رو قبول ندارم. اینا رو ما قبلا اعلام کردیم بارها، الان هم همون رو اعلام میکنیم. روشنه که ما با اونها زاویه داریم. نه زاویه، 180 درجه است، نقطه مقابل است. رهبری انقلاب فرمودن جز 10 سال اول انقلاب و دوره این دولت حرکت انقلاب در مسیر واقعی خودش نبوده است. حالا اگر یه رقیبی مثلا از سال 84 فکر کرده که ما باید ایده های اون رو در کشور پیاده کنیم، خب او اشتباه میکنه. ما هرگز ایده های اونها رو قبول نداریم. اصلا ما اومدیم که ایده های اونها رو در مدیریت کشور بذاریم کنار. همینجا بذارید بگم من میشناسم، معدودن البته، نمیدونم چطور اینا جزء ملت ایران شدن، چون ملت ایران اینجوری نیست. از اینکه یه جایی ضعفی پیدا بشه خوشحال میشن، حتی ضعفی که نیست هی میگن تکرار میکنن بلکه اتفاق بیفته.
اما محمود احمدی نژاد در مورد انتقاداتی که از دولت وی و حضور یک جریان انحرافی در دولت او می شود گفت پاسخ او سکوت است.
موضع ما همچنان سکوت است، سکوت الهام بخش وحدت.
و نهایت اینکه محمود احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی درباره انتقادات علما و روحانیون از دولت او گفت
بالاخره نظر دارن، علما نظر دارن، دیگران نظر دارن، باید بدن دیگه.
در مجموع می توان گفت مصاحبه مطبوعاتی روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد بیشتر حول انتقادات او از منتقدین اقتصادی دولت و دشمنان خارجی جمهوری اسلامی متمرکز شد و او ترجیح داد کمتر درباره اختلافات سیاسیش با اصولگرایان غیر دولتی و آیت الله خامنه ای صحبت کند.
گزارش مراد ویسی را می شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
مرگ حاله صحابی در پی آن رخ داد که یکی از ماموران حکومتی ضرباتی به او وارد کرد. این روایتی از درگذشت دختر عزت الله صحابی، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی است که شمار بازگو کنندگانش از روز چهارشنبه گذشته تا امروز رو به افزایش است. این روایت برخی شاهدان عینی از میان حاضران در مراسم تشییع پیکر عزت الله صحابی در لواسان هم هست. فرزاد سلطانی، یکی از شاهدان این رویداد، حقوقدان است که برای نخستین بار پا پیشنهاد است و آنچه را در لواسان روی داد مصداق شق سوم قتل می‌داند. در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان، فرزاد سلطانی، حقوقدان که از کرمانشاه برای شرکت در مراسم روز چهارشنبه به لواسان رفته بود، ماجرای اون روز را اینگونه روایت می‌کند.
چون حالا خواهیم جلو جمعیت بود، دست مرحوم پدرشم روسینش بود، این سر دسته اون افرادی که به سمت بالا می اومدن تا اونجایی که من دیدم آقا ضربات بالا خانم وارد کرد، بعد مطابق همون ضربات بود و زمین خوردن ایشون که دیگه حالا خانم فوت شدن. کسایی هم که اورژانس بودن گفتن همون لحظه فوت شده، یعنی مطابق همون ضرب و شتم میکنون سر دسته انجام داد. خلاصه این آقا مسئول بود.
از این فرد عکسی هم گرفتن اون کسایی که اونجا بودن؟
معمولا در اینجور مراسم های ارگان ها و سازمان های مختلفی دوربین خودشونو دارن. دوربین های مختلف اونجا مربوط به ارگان دولتی داشتن صحنه رو فیلم برداری میکردن و از جمعیت هم فیلم میگرفتن.
تشکیل کنندگان چی؟
تشکیل کنندگان فقط تا اونجایی که من با 10-12 نفر از دوستان صحبت کردم بعد از این اتفاق، اونا نتونسته بودن بگیرن. گفتم چرا نگرفتید؟ گفت که موبایل منو گرفتن. من گرفتم، موبایل منو گرفتن. چه سر مزار چه اینجا.
شما یا کسای دیگه که اونجا بودین این فرد رو میتونین شناسایی بکنین اگر ببینینش دو مرتبه؟
بله، صد شک نداشته باش. یعنی هر کجا باشه بین صد نفرم بذارن تشابه داشته باشن باید قابل تشخیص رو چهره آقا.
شما گفتید که این فرد مسئوله و خودتون وکیل هستید، اینو بر چه مبانی میگید؟
استدلالات عقلی است. اگه این اتفاق نمیافتاد حالا خانم سکته میکرد در اثر گرم هوا؟
شما مثل که معتقد هستید که این قتل محسوب میشه به طور عمد و از شق سومش؟
شق سومش اینه که نه عمل نوعا کشنده است نه نیت قتل وجود دارد، ولی این عملی که فرد انجام میدهد با توجه به شخصیت طرف به علت بیماری، کهولت سن یا طفولیت موجب قتل میشه. من عقیده دارم این در ذیل شق سوم قابل بررسی و قتل عمد محسوب میشه.
معمولا اینجور تصمیم گیری ها و قضاوت ها بر مبنای تنظیم شکایت که اولین مرحلش کالبد شکافی پزشکی قانونی، اما خانواده حاله صحابی مسئله پزشکی قانونی رو کنار گذاشتن.
در محل حضور داشتم. چیزی که اخیر آقای مهندس فرمودن این بود که ما دوست نداریم بدن حاله کالبد شکافی بشه. در اون لحظه حالا تصمیم بعدی چه بود دقیقا مطلع نیستم، ولی آنچه که مهمه است این است که این فرد، من نمیگم نیت قتل داشته یا عملی انجام داده عمدن که قتل باعث قتلش، و نمیگم سازمانی و سیستماتیک هم بوده، یعنی از بالا دستور دادن بهش که این کارو بکن. شاید اصلا این آقا نمیدونسته که این خانم دختر مهندس و حاله صحابی نام داره. ولی عرض بنده این هست، چرا باید در نظام جمهوری اسلامی آنچنان اثری برای این قبیل افراد فراهم بشه که اینجور تهدیدات یا عملی بکنه و منجر به این وقایع ترس بشه؟ این باعث تاسفه. اگر برخورد صورت بگیره افراد خودسر کم میشن، برخورد مناسب صورت نگرفته و تحت پوشش قرار گرفته از ناحیه دستگاه قضایی یا سرپوش گذاشته شده یا مماشات شده، اگر در یک دادگاه علنی با رسانه‌های آزاد شفاف سازی بشه، مطبوعات و نماینده رسانه هم بتوانن دقیقاً در این مورد حرف بزنن، صحبت بکنن، انتقاد بکنن، مطمئن باشید که تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود و افکار عمومی اقلا میشن. ولی اگه قرار باشه مبنا رو بر سرپوش گذاشتن بگذارن، هیچ که باورش نمیشه که حال خانم به مرگ طبیعی فوت کرد.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را میشنیدیم با فرزاد سلطانی، حقوقدانی که شاهد کشته شدن حاله صحابی بود و میگوید مرگ او مصداق قتل بوده. اما پس از ناکامی برگزار کنندگان مراسم یادبود صحابی ها در مقابل حسینیه ارشاد تهران، ستاد بزرگداشت هفتمین شب درگذشت حاله صحابی هم در برگزاری مراسمی مشابه ناکام ماند. قرار بود که یادبود سکوت عصر امروز سه‌شنبه 17 خرداد در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شود. محمد جواد اکبرین، سخنگوی این ستاد، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مشت به جزئیات ممانعت از برگزاری این مراسم پرداخته. محمد جواد اکبرین:
از یک ساعت قبل از برگزاری مراسم دو اتفاق محسوس افتاد، یکیش طبیعی بود و یکیش غیر طبیعی. در خیابان ناطق نوری و بلوار شهرزاد و مقابل سازمان ملل، با توجه به عرض اندک خیابان، دو طرف خیابان توسط نیروهای انتظامی محاصره شده بود. تمام کوچه های منتهی به این بلوار توسط نیروهای انتظامی و به ویژه خانوم های پلیس محاصره شده بود و حضورشون بسیار محسوس بود. تعداد ماشین های نیروی انتظامی به قدری زیاد بود که در بعضی جاها تردد چه ماشین و چه لباس شخصی در اطراف این خیابون ممکن نبود و اجازه هیچ گونه اجتماعی حتی در حد 3-4 نفر هم داده نشد. این بخش از ماجرا دور از پیشبینی نبود، اما اون چیزی که دور از پیشبینی بود این بود که در خیابون پاسداران، قبل از این که اصلا وارد خیابون شهید گلنبی بشید، نیروهای لباس شخصی بسیار حضور داشتن و هر کسی رو که تصور میکردن راهی این برنامه هست جلوش رو میگرفتن و تفتیشش میکردن. اگر پارچه سیاهی، نمادی، چیزی ازش میدیدن او رو میکشیدن کنار. به هر حال اون نماد از اونها گرفته میشد. گزارش مشخصی از 5 مورد بازداشت داریم که هنوز تایید نشده دقیقاً.
و آیا اکبرین به این ترتیب پس اصلا مراسمی برگزار نشده و تجمعی برگزار نشده در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران؟
به هیچ وجه، یعنی حتی از تجمع بیش از 3 نفر هم جلوگیری شده.
پس به این ترتیب تکلیف نامه‌ای که قرار بود برای دبیرکل سازمان ملل نوشته بشه چه خواهد شد؟
ببینید، اون نامه نوشته شد، منتها با اتفاقی که از یک ساعت پیش از برگزاری مراسم در خیابان پاسداران و مشخصا رفتار لباس شخصی ها افتاد، دوستان تصمیم گرفتن که این رو تبدیل به نامه اعتراضی، خطاب به دبیرکل سازمان ملل بکنند. به هر حال دوربین های دفتر سازمان ملل حتما این صحنه ها رو داشته و دیگه کار دشواری نیست فهمیدن اتفاقی که امروز افتاده. اما اون چیزی که مهمه این هست که وقتی همه روش ها، هم از روش های مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز، برای برگزاری کوچکترین آیین هامون به این صورت باش رفتار میشه، فکر میکنم که در کلان ماجرا کسانی که حرکت های بزرگتری از جنبش سبز رو در پیش رو دارن، باید به فکر راه علاجی و راه مهاری برای سامان دادن به حرکت های اعتراضی داشته باشن، چون فکر نمی کنم دیگه در واقع راه تجربه نشده ای وجود داشته باشه.
گفتگوی رویا کریمی مجد را میشنیدیم با محمد جواد اکبرین، سخنگوی ستاد بزرگداشت هفتمین شب درگذشت حاله صحابی، درباره ممانعت از برگزاری مراسم. ساعت 19:18 شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به گزارش منابع خبری نزدیک به جنبش سبز در قم، دو طلبه به اتهام ساختن مجموعه فیلم‌های مستندی درباره شکنجه‌های بازداشتگاه کهریزک به 3 سال زندان محکوم شدند. جزئیات بیشتر را از میرعلی حسینی میشنویم.
بر پایه گزارش‌های رسیده به جرس، دو تن از طلاب سبز قم به نام‌های سید محمد حسین صالحی، مترجم آثار سید حسین نصر، و حسین گودرزی، پژوهشگر سابق مؤسسه دارالحدیث، از نزدیکان میر حسین موسوی به اتهام اقدام به نشر اکاذیب به 3 سال حبس محکوم شدند. منظور از نشر اکاذیب، ساختن و پخش فیلم‌های مستندی تحت عنوان به اسم کهریزک است که این دو طلبه در جهت افشاگری شکنجه‌های بازداشتگاه کهریزک اقدام به ساختن آن کرده بودند. پیش از آن که صحنه‌های دلخراش شکنجه آغاز شود، در ابتدای این فیلم این جمله جلب توجه می‌کند: فقط کسانی مجاز به دیدن این فیلم هستند که یا دین دارند یا وجدان. این جمله پرمعنا هنگامی به معنای واقعیش می‌رسد که در گوشه‌ای از فیلم صدای زجه و ناله فردی به هنگام دستگیریش در خرم‌آباد شنیده می‌شود و در حالی که به زمین افتاده مأموران به کتک زدن او ادامه می‌دهند. این فیلم که در اسفند ماه 1389 از طرف سایت جرس در دسترس کاربران اینترنتی قرار گرفته، مستندی تأثیرگذار است که از وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور و شیوه‌های بازجویی و اعترافگیری حکایت می‌کند. در یکی از بازجویی‌ها صحنه فحاشی بازجو خطاب به زندانی است که سیلی‌هایی را که به او می‌زند همراهی می‌کند.
چرا اینجوری خط میزنی؟ هی لغت و لطفی شو وسطاش مثل یه اشهایی پاک میکنی؟ چرا من تلاته یه پاک میکنی؟
در پی انتشار این فیلم 14 قسمتی به اسم کهریزک بر روی یوتیوب و استقبال بینندگان بیشماری از آن، شماری از سایت‌های اینترنتی به نقل از روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشتند یک گروه زیرزمینی وابسته به جریان فتنه فیلمی با محوریت حوادث بازداشتگاه کهریزک ساخته که آمیخته است از مطالب درست و نادرست. قضاوت درست یا نادرست بودن مطالب به عهده بینندگان است. به ویژه پس از شنیدن سخنان آذر آل کنعان، یکی از قربانیان شکنجه های بازداشتگاه کهریزک که مورد تجاوز قرار گرفته. آذر آل کنعان:
بازجو همیشه میگفت کاری میکنم که خورد بشی. شروع کرد چادرامو کنار زد و شروع کرد به دکمه پلیسم. دکمه پلیس باز کردن، من واقعا فکر کردم میترسونه.
اومدم با پاهام بذارمش تنش رو از تنم جدا بکنم و این جراحت یادگار اون مقابلت منه.
در حالی که قضاوت محتوای این فیلم به بینندگان آن تعلق دارد، گزارش‌های رسیده از قم حکایت از آن دارند که صدور حکم برای سازندگان آن محمد حسین صالحی و حسین گودرزی بازتاب منفی گسترده‌ای در محافل حوزوی و دانشگاهی قم داشته است.
نتیجه بازی مقدماتی المپیک 2012 بین دو تیم بانوان ایران و اردن 3-0 به نفع تیم اردن اعلام شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده پوشش بانوان ملی پوش ایرانی به دلیل مسائل ایران ایمنی با قوانین فیفا مغایر است. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
گریستن بانوان فوتبالیست ملی پوش ایرانی در زمین فوتبال به خاطر شکست در برابر تیم حریف نبود، بلکه به این علت بود که قبل از شروع بازی داور سوت پایان مسابقه را کشید. وقتی ناظر بحرینی تیم اردن را با نتیجه 3-0 برنده اعلام کرد، اعضای تیم ملی فوتبال بانوان ایران بر روی زمین نشستند و اشک ریختند. صحنه‌ای که بازیکنان و تماشاگران حاضر در ورزشگاه را هم متاثر کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد پوشش اعضای تیم بانوان ایران مغایر با قوانین فیفا بوده و به همین دلیل است که از شرکت در رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن حذف شدند. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، در گفتگو با رادیو فردا درباره قوانین فیفا و مسائل ایمنی بازیکنان اینطور می‌گوید:
طبق قوانین فیفا اومده که هر آلات و زیورآلاتی که روی گردن و دست‌ها و پاهای بازیکن‌ها باشه ممنوعه به خاطر ایمنی بازیکن. حالا این رو برای مردا اگر دیده باشن، همه ورزش دوستان، وقتی که یک مرد فوتبالیست میخواد تعویض بشه بره تو زمین به عنوان بازیکن جایگزین، داور زیر پیرنش هم حتی توی گردنش رو میبینه که اگر احیانا گردنبندی داره یا حتی بوی دستهاش، اونایی که حلقه های ازدواجشون رو حتی در نمیارن یا نمیتونن در بیارن، روشون چسب میزنن و با اون میرن. اینی که بله قوانین فیفا نگفته انحصارا که با روسری اسلامی نمیشه بازی کرد، ولی قوانین فیفا گفته این رو هر گونه زیورالاتی و گردن‌آویزی و دستبندی حق نداره بازیکن، حالا چه مرد چه زن، با اون وارد زمین بشه. اینی که اگر هم باز توجه داشته باشن علاقه‌مندان فوتبال، در مسابقات نوجوانان سنگاپور که سال قبل برگزار شد، ایرانی‌ها گفته بودن که چرا به دخترای ما اون موقع اجازه دادن. اون موقع دخترای ما با یک سربندی رفته بودن توی زمین که گردنشون معلوم بود، ولی اینجا تمام روسری که پوشیده بودن کاملا پوشیده بود و نه گوششون و نه گردنشون معلوم بود.
در پی انتشار این خبر عکس‌هایی از بانوان ملی پوش ایرانی منتشر شده که در آن اعضای تیم ملی با چهره‌های غمگین بر روی زمین نشسته و گریه می‌کنند. فریبرز غریب علت ناراحتی بانوان ملی پوش ایرانی را از بین رفتن امید و آرزوهای آنها می‌داند.
تیم فوتبال دختران ایران حدود 6 ماهه که اردوهای آمادگی مختلفی رو گذرونده، بعد از اینکه از مرحله اول اومدن. از قبل از مرحله اول تا حالا من فکر میکنم حدود 6-7 ماه هست اردو هستن، به امید اینکه بیان بالا. حتی مرحله اول هم با موفقیت پشت سر گذاشتن، ولی متاسفانه در این مرحله نشد و کلی وقت این دخترها، از همه مهمتر اون امید و آرزوهایی که این دخترای فوتبالیست داشتن و با انگیزه بودن، می‌خواستن بیان به هر حال به عنوان یکی از نماینده‌های آسیا راه پیدا بکنه به مرحله بعدی مسابقات المپیک، که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
انتشار این خبر همراه عکس‌هایش واکنش‌هایی در پی داشت. از جمله رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفته است اشک ریختن بانوان ملی پوش فوتبال ایران اوج عزت و افتخار نظام اسلامی و یک پیروزی بزرگ است. طیبه صفایی همچنین گفته که برخورد ناظر بحرینی و حذف تیم فوتبال بانوان ایران نوعی عقده‌گشایی و برخوردی خصمانه و سیاسی بوده است. همزمان فاطمه آلیا عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد مراحل قانونی انجام شده بود و هیچ منعی برای بازی بانوان با پوشش اسلامی وجود نداشت. اما فریبرز غریب مسئولان فوتبال ایران را مسئول حذف تیم ملی بانوان می‌داند و می‌گوید مسئولان فدراسیون ایران از قوانین فیفا مطلع بودند.
فیفا صراحتاً اعلام کرده که ما قبلاً به مسئولان تیم ایران این رو اعلام کردیم و حالا مسئول حذف شدن تیم دخترای ایران کسی است که با این تیم اونجا بوده و تیم اردن هم چند تا بازیکن داشت که حجاب اسلامی داشتن. از 11 تا بازیکنی که قرار بود برن تو زمین، چند تاشون اینجوری بودن که فیفا چون بهشون اعلام کرده بود، اونا یکی دو تاشون یه جوری اون کلاهی رو سر کردن که فقط موهاشون پوشیده بود و باقیشون که این رو قبول نکردن، حتی نامشون از فهرست خط زده شد.
عباس ترابیان سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه گفت که از ناظر بحرینی به دلیل برخورد سلیقه‌ایش و حذف تیم فوتبال بانوان ایران به فیفا شکایت کردند، در حالی که فیفا اعلام کرده تصمیم ناظر بازی درست بوده و نوع پوشش بانوان ملی پوش ایرانی به دلیل مسائل ایمنی ممنوع بوده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. در این باره بیشتر می‌توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. اما نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی که اونها را از فریبرز غریب می‌شنویم.
مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز در مقر AFC در مالزی انجام شد و دو نماینده ایران سپاهان و ذوب آهن حریفان خود را شناختند.
سپاهان ورسس الساعد دن سون سمسون بلو وینگز ورسس ذوب آهن.
طبق قرعه سپاهان به الساعد قطر خورد و ذوب آهن به سون سمسونگ کره جنوبی. سپاهان و ذوب‌آهن در صورت پیروزی بر حریفان خود در یک چهارم در نیمه نهایی حریف یکدیگر می‌شوند. دور رفت بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی روز 23 شهریور و دیدارهای برگشت طی روزهای 5 و 6 مهر ماه انجام خواهد شد. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان انزلی امشب در ورزشگاه آزادی تهران دیدار رفت فینال جام حذفی را برگزار می‌کنند. سرخپوشان از هواداران خود دعوت کردند که برای شارژ روحی هرچه بیشتر بازیکنان به ورزشگاه بیایند و از انزلی خبر می‌رسد که طرفداران قوی سپید برای تشویق تیمشان با 80 اتوبوس راهی تهران شدند. سوت آغاز دیدار قرمزپوشان با قوی سپید امشب در ساعت 19:45 به صدا در خواهد آمد. بازی برگشت روز جمعه در انزلی انجام خواهد شد. تیم فوتبال امید ایران قبل از دیدار با عراق در مسابقات مقدماتی المپیک لندن در یک بازی تدارکاتی روز 20 خرداد در تهران میزبان سوریه خواهد بود. تیم فوتبال امید ایران در چارچوب رقابت‌های انتخابی المپیک لندن طی روزهای 29 خرداد و دوم تیر در دو دیدار رفت و برگشت به مصاف تیم عراق می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌ها، مسئولان کمیته ملی المپیک، سازمان نظام وظیفه و فدراسیون فوتبال ایران برای رفع موانع خروج از کشور بازیکنان تیم امید امروز یک جلسه هماهنگی برگزار کردند. مشکل خروج از کشور بازیکنان جوان ورزشکار در 3 دهه گذشته در ایران یکی از بزرگترین موانع در سر راه اعزام تیم‌ها به مسابقات برون‌مرزی بوده، به طوری که هفته گذشته مجوز خروج 9 تن از بازیکنان تیم امید برای سفر به اوکراین صادر نشد تا بازی تدارکاتی ایران اوکراین لغو شود. در ادامه مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های اروپا یورو 2012 امشب 6 دیدار از گروه‌های مختلف در برنامه است که طی چند بازی مهم در گروه آ تیم ملی فوتبال آلمان در آذربایجان به مصاف این تیم می‌رود، در گروه دی بلاروس با لوکزامبورگ و بوسنی با آلبانی مسابقه می‌دهند و در گروه ای سوئد میزبان فنلاند خواهد بود. و تیم ملی فوتبال فرانسه دیشب در یک بازی دوستانه در شهر کیف با نتیجه 4-1 اوکراین را شکست داد. امشب هم ایتالیا با ایرلند و اسپانیا با ونزوئلا دو بازی دستگرمی مهم را برگزار می کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصتی که از مجله شامگاهی رادیو فردا باقی مونده، برنامه صدای شما را خواهیم شنید که اختصاص داره به نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما و حرفهای شما. اما پیش از اون بار دیگر هانا کاویانی نگاهی دارد به چند خبر کوتاه.
با سلام مجدد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 6 بندر بازرگانی را به لیست نهادها و اشخاص مورد تحریم در لیبی افزود. به گفته سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بندرهای مورد تحریم همگی تحت کنترل معمر قذافی و نزدیکان او هستند. تحریم‌های جدید علیه 6 بندر بازرگانی در لیبی که شامل مسدود شدن تمام دارایی‌های آنهاست، روز چهارشنبه پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا به اجرا درمی‌آید. امروز فرستاده ویژه دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در شهر بنغازی با نمایندگان شورای ملی انتقالی لیبی دیدار و گفتگو می‌کند. نمایندگان دولت چین هم تاکنون 2 بار با رهبران مخالفان حکومت لیبی در بنغازی و قطر ملاقات کردند. در ماه مارس سال جاری روسیه و چین به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حمله ناتو به مواضع نیروهای حکومتی برای دفاع از شهروندان غیر نظامی رأی ممتنع دادند. و اما صبح روز سه‌شنبه جت‌های جنگنده ناتو بار دیگر مجتمع مسکونی معمر قذافی رهبر لیبی را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی انفجارهای بزرگی مناطق اطراف مجتمع مسکونی قذافی را لرزاند. نیروهای ناتو در چند هفته اخیر بمباران هدف‌های نظامی، اطلاعاتی، مخابرات و مجتمع مسکونی معمر قذافی را تشدید کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نشسته خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی آمریکا را به توطئه برای خرابکاری در تأسیسات اتمی پاکستان متهم کرد. رئیس جمهوری اسلامی گفت ما خبر داریم آمریکایی‌ها می‌خواهند برای تسلط بر پاکستان و تضعیف دولت و ملت این کشور در تأسیسات هسته‌ای پاکستان خرابکاری کنند. محمود احمدی نژاد در سخنان خود به نارامی‌ها و تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای عرب و شمال آفریقا، تشکیل کشور مستقل فلسطینی و دیگر مسائل منطقه نیز اشاره کرد. آیت الله علی خامنه ای با صدور حکمی اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را منصوب کرد. میرحسین موسوی و ایرج فاضل از اعضای پیشین این شورا از لیست جدید حذف شدند. احمد جنتی و حسن حبیبی نیز که پیش از این از اعضای شورا بودند و عنوان اعضای افتخاری معرفی شدند. شخصیت‌های حقوقی شورا را رؤسای سه‌قوه، 7 وزیر، رئیس سازمان صدا و سیما و عده دیگر از مقامات حکومتی تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور بیانیه فروش ارز برای مسافران عراق را ممنوع اعلام کرده و مقررات خرید ارز را هم محدود تر کرده است. مسافران باید با در دست داشتن گذرنامه، فیش پرداختی، عوارض خروج از کشور و بلیط به شعبه‌های ارزی بانک‌ها و یا صرافی های مجاز مراجعه کنند. معاون عمرانی استاندار تهران با تایید افزایش ذرات معلق در هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به شهروندانی که ناراحتی قلبی و ریوی دارند توصیه کرد از خانه خارج نشوند. محمد رضا محمودی همچنین گفت به دلیل آغاز فصل امتحانات مدارس تعطیل نخواهد شد. افزایش ذرات معلق در هوای تهران و دیگر شهرها ناشی از بادی است که از برخی کشورهای عربی به سمت ایران می‌وزد. وزیر مسکن و شهرسازی در ایران به صاحبان خانه‌های خالی در تهران هشدار داده و گفته است که در صورتی که خانه‌های خالی وارد مدار استفاده نشوند، برای هر متر مربع قیمت تعیین خواهد شد. علی نیکزاد همچنین تاکید کرده است با کسانی که بیش از دو واحد مسکونی خالی در مناطق 22 گانه تهران دارند به صورت تعزیراتی برخورد خواهد شد.
متشکرم. حالا کاویانی بود و چند خبر کوتاه.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
آیت الله تعبیدی بیدرنگ زیر درخت سیب در روستای نفل لوشاتو در نزدیکی پاریس به قطب مسلم انقلاب ضد شاهی در ایران بدل شد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
شاه از او میپرسد شما معتقدید که من باید برخلاف قانون اساسی عمل کنم؟
کام شاه، شاه تنها و بی سپاه، سرشار از شرنگی بود که جوهر آن را ناسپاسی ها می دانست.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
یادآوری می کنم که همیشه می تونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید و در نظر سنجی ها و بحث های وبسایت ما هم شرکت کنید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلتر روبرو هستید، از فیلتر شکن های ما استفاده کنید. farhang.biz آدرسی هست که شما رو به نرم افزار فیلتر شکن سایفون میرسونه. همچنین می تونید وبسایت رادیو فردا رو روی موبایل خودتون ببینید. رادیو فردا.موبی آدرسی هست که توسط اون میتونید همه جا روی موبایلتون تازه ترین خبرها و گزارش ها رو روی وبسایت رادیو فردا بخونید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا، که همکارم جان خاکسادان رو تهیه کرده. با هم میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود میفرستم به یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز به سه بخش رادیو فردا سری خواهید زد. به وبسایت رادیو فردا می‌روید. به بخش موسیقی رادیو فردا هم سری خواهیم زد. و سرانجام مسائلی که در خود رادیو فردا مطرحه و پیشنهادها و انتقادها و سوالهایی که شما درباره برنامه‌های رادیو فردا مطرح کردید. پس با ما بمانید تا همه این بخش‌ها رو بشنوید.
صدای شما، صدای فردا است.
دوستان، در آغاز برنامه همونجور که گفتم امروز با وبسایت رادیو فردا برنامه رو شروع می‌کنیم. در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا مهمانی داریم از وبسایت، دنیس آجیری. دنیس سلام.
جان عزیز سلام، من هم به شما سلام میکنم و هم به شنوندگان عزیزتون.
دنیس، اول از هر چیز میخواستم ازت بپرسم، یه ابتکار تازه‌ای رو تو در وبسایت شروع کردی که اگر اشتباه نکنم از روز چهارشنبه این ابتکار آغاز خواهد شد و کاربران وبسایت رادیو فردا به اون دسترسی خواهند داشت. اجازه بدین دوستان از خود دنیس بپرسیم تا توضیح بده که این ابتکار تازه چیست.
خیلی ممنونم جان عزیز. بله، ما حقیقتش اینه که در وبسایت تصمیم گرفتیم از این به بعد یک کمی به مسائل فرهنگی بیشتر توجه کنیم و برای همین از این به بعد ما هر هفته چهارشنبه پادکست 10 دقیقه‌ای رو در مورد مسائل هنری خواهیم داشت به اسم 10 دقیقه با هنر.
10 دقیقه با هنر. و در این 10 دقیقه با هنر چه مسائلی رو مطرح میکنید دنیز؟
جان عزیز، توی این پادکست 10 دقیقه‌ای ما در مورد نه تمام مسائل هنری، ولی مسائلی که بیشتر به گوشمون رسیده در یک هفته در مورد مسائل سینمایی، در مورد موسیقی، فیلم و هر چیز دیگه‌ای در جهان و ایران صحبت خواهیم کرد و تاکیدمون بر سراسر نقاط جهانه.
یعنی تمام رویدادهای هنری، فرهنگی که در اقصا نقاط جهان اتفاق میافته در این 10 دقیقه با هنر جای خواهد گرفت و دوستان میتونن که از طریق پادکست به اون گوش بکنه.
دقیقاً. و ما طبیعتاً تاکیدمون بر روی مسائلیه که برای شنونده های ایرانی ما مورد پسند باشه.
خب من چند لحظه از آرم این برنامه رو پخش میکنم که دوستان آشنا بشید. این دقیقاً آرمیه که شما از این به بعد در پادکست 10 دقیقه با هنر هر هفته خواهید شنید. و ما دنیز اینجایی نمیشه که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا بیای ما از وب صحبت نکنیم. درست هفته قبل و پیش از اون فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا اومد در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا و هفته پیش همکارمون حامد فارسی بازم از وبسایت اومد و صفحه تازه‌ای رو ما به دوستان عزیز، به کاربران وبسایت رادیو فردا معرفی کردیم. رادیو فردا و شما. این هفته شاهد این هستیم که دوستان در این صفحه تازه آشنا شدن باهاش و شروع کردن سوالهاشون رو با ما مطرح بکنن، پیشنهادهاشون رو با ما در میون بگذارن و حتی انتقادهاشون رو. این صفحه رادیو فردا و شما در حقیقت دنیس یک برنامه مثل برنامه صدای شما صدای فردا در وب که اونجا کاربران میتونن بیان اظهار نظر بکنن، دیدگاه هاشون رو با دیگر کاربران در میان بگذارن و هر هفته هم ما در برنامه صدای شما صدای فردا بخشی از اظهار نظرهای کاربران رو برای شنوندگان رادیو فردا خواهیم خوند. دنیز، پیش از این که تو اولین پیام یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا رو برای شنوندگان بخونی، من یادآوری میکنم که در هفته قبل ما یادآوری کردیم که فیلتر شکن نسیم از این پس افزون بر سایت رادیو فردا 9 سایت دیگرم باز میکنه که اسامی این سایت ها را هم اعلام کردیم. دوستی مثل این که از تبریز، حامد پورمهدی از تبریز در همین زمینه نوشته.
بعد دقیقاً آقای پورمهدی از تبریز نوشتن تا اونجا که یادمه فیسبوک و صدای آمریکا و سایت وزارت امور خارجه که قبلا میسر بود، حالا باز دمتون گرم. و اینکه سایت موبایلی رادیو فردا رو نمیشه از سایفون روش کار کرد، احتمالا فکر میکنم منظورشون اینه که این سایت با
از طریق فیلتر شکن
باز نمیشه، ولی سایت معمولی رو میشه. البته فقط رادیو فردا این مشکل رو نداره، سایت های موبایلی صدای آمریکا هم روی سایفون کار نمیکنه.
خب البته این دوست خودشون توضیح دادن یک مشکل فنیه که به احتمال زیاد دوستان ما در بخش فنی راه حل هایی رو همیشه پیدا میکنن که دسترسی به رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا در ایران به راحتی صورت بگیره.
و جان، علیرضا از دبی برای ما نوشته لطفاً طریقه شنیدن رادیو از آیفون رو توضیح بدیم.
ما چندی پیش گفتگوی داشتیم با همکارمون حامد پارسی، همکار تو، همکار من در وبسایت، و اون به دقت توضیح داده بود که چگونه میشه که صدای رادیو فردا رو از طریق گوشی‌های آیفون یا گوشی‌های دیگر که به اینترنت وصلن شنید و همینطور رادیو فردا رو بدون اینکه از فیلتر شکن استفاده کنید از طریق اینترنت با کامپیوترتون بتونید به راحتی گوش کنید. برای اینکه دوستان یادشون بیاد این گفتگو رو، یا اگر دوستانی نشنیدن این گفتگو رو، بعد از صحبتایی که من و تو در مورد وب کردیم این گفتگو رو من دو مرتبه تکرار میکنم.
و حالا اینجا میرسیم به بخش موسیقی و یه سوال برای بخش موسیقی
در صفحه رادیو فردا و شما در وبسایت مطرح شده
و توسط آقای یا خانم شمالی از سواحل دریای خزر.
بله چه جای قشنگی.
دقیقاً. و پرسیدن که آقای پیام رضی قول داده بود صفحه ویژه موسیقی رادیو فردا در آینده بسیار نزدیکی راه اندازی بشه، اما هنوز که هنوز خبری نیست، ممکنه اون فراموش کرده باشه ولی ما نه.
بله این مسئله فکر میکنم این داستان فیسبوک بخش موسیقی رادیو فرداست. بازم در همین برنامه با آتوسا عزیزی از بخش موسیقی گفتگو میکنیم و پاسخ این سوال این کاربر عزیز رو خواهیم داد. خب دوستان اگر باز هم سوالی درباره وبسایت رادیو فردا دارید، پیشنهادی دارید یا انتقادی دارید، برید به صفحه رادیو فردا و شما. حالا چگونه میشه این صفحه رو پیدا کرد؟ شما زیر لوگوی رادیو فردا در صفحه اول وبسایت، ستونی که نمونی برنامه ها که در حقیقت منوی برنامه های ما هست، ایران، جهان، دانش و فناوری، یک کمی بیاین پایین تر نوشته شده رادیو فردا و شما، روی اون کلیک کنید وارد اون صفحه میشید و اونجا میتونید که دیدگاه، سوال، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما و همکارانمون در وبسایت و همینطور کاربرانی که دسترسی به این صفحه دارن در میون بگذارید. سپاسگزاریم از همه شما دوستان که با وبسایت رادیو فردا در تماس هستید. دنیس اگر موافقی در اینجا به تکرار گفتگو با همکارمون حامد پارسی گوش میکنیم که در اون راه‌های شنیدن صدای رادیو فردا از طریق تلفن‌های همراه آیفون یا تلفن‌هایی که به اینترنت وصل میشن و همینطور شنیدن صدای رادیو فردا از طریق اینترنت بدون آنکه از فیلتر شکن استفاده کنیم گوش میکنیم. این تکرار گفتگوست با حامد پارسی. و ما پاسخ به سوال شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، سوالی که با ما در میان گذاشتید، اجازه بدید به صدای این شنونده گوش کنیم.
سلام، من از اروپا تماس میگیرم. چندین بار بهتون ایمیل فرستادم، حتی دیروز فکر میکنم یا پریروز فرشید یه پیغامی خوند که مشابه درخواست منه. من آیفون دارم و سر کارم میتونم گوش کنم به رادیو فردا به صورت لایو، ولی فرشید گفت حتی این امکان هست ولی توضیح دادنش طول میکشه. خب بابا جون بذارین رو صفحه، کاری نداره که تو دو خط بنویسین، این همه خبر میذارین، یه تیکمونو بذارین چه جور میشه با آیفونتون لایو گوش کنین.
دوست عزیز، نیاز به زدن ایمیل های فراوان و گله و شکایت نداشت. به محضی که سوال شما رو در پیامگیر شنیدیم، از همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا خواهش کردم که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر بشه تا به سوال شما پاسخ بده. حامد همونطور که شنیدین دوست عزیز از طریق آیفون میخواد به صدای رادیو فردا گوش کنه در خارج از ایران، در اروپا و آمریکا، چون تعداد زیادی از شنوندگان ما از آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی همین سوال رو با ما در میون گذاشتن. راه حلش چیه حامد؟
جان عزیز سلام میکنم به تو و شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. در مورد شیوه شنیدن رادیو فردا از طریق آیفون در مناطق مختلف جهان، حالا در اروپا، آمریکا یا حتی در ایران، موبایل هایی که دسترسی به اینترنت دارن، برنامه های مختلفی هست که من این چند تا برنامه رو معرفی میکنم اینجا به اختصار. منتهای مژده میخوام به شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا بدم که یک برنامه خواستم معرفی میکنم که چطور ما میتونیم رادیو فردا روی کامپیوترمون گوش کنیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم که به وبسایت بیاییم یا اینکه نگران داشته باشیم از فیلتر بودن وبسایت و آدرس های اون.
بسیار خبر خوبی، مشتاقانه گوش میکنیم.
اجازه بده اول مختصرا درباره آیفون بگم که چند تا نرم افزار هست که از طریق اون میشه به رادیو فردا دسترسی داشت. ما قبلا در چند تا از برنامه‌های صدای شما صدای فردا درباره نرم افزار آر رادیو صحبت کرده بودیم که با دانلود کردن این برنامه روی آیفون و سرچ رادیو فردا میشه به صدای رادیو فردا به صورت زنده دسترسی داشت. امروز میخوام نرم افزاری به اسم اف استریم رو بهتون معرفی کنم که مثل نرم افزار آر رادیو از طریق اپل استور قابل دانلود هست و فقط کافیه که بعد از دانلود کردن اف استریم رادیو فردا رو در اونجا سرچ کنیم و دسترسی پیدا کنیم به پخش زنده رادیو فردا از طریق آیفون
و به راحتی میتونن که دوستان عزیز به صدای رادیو فردا بدون پارازیت گوش کنن از طریق آیفون هاشون.
اجازه بده همینجا اضافه کنم که نرم افزار دیگری هست به اسم تیونین رادیو که هم از طریق آیفون در اپل استور و هم گوشی هایی که مجهز به سیستم عامل اندروید هستند از طریق اندروید مارکت میتونن تیونین رادیو رو سرچ کنن و اونجا بر اساس زبان یا بر اساس لوکیشن رادیو فردا رو انتخاب کنن. من توضیح بدم، فقط وقتی که میخوان بر اساس لوکیشن رادیو فردا رو انتخاب کنن باید اروپا، پس از اون جمهوری چک، پس از اون پراگ یا پراها محل پخش رادیو فردا رو انتخاب کنند و یکی از ایستگاه‌های رادیویی که زیر مجموعه پراگ یا پراها امکان پخشش از طریق تیونین رادیو هست رادیو فرداست.
متشکرم حامد. و ما وعده‌ای که دادی به دوستان ما در ایران که بدون استفاده از فیلتر شکن بتونن که به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنه.
خب نرم افزارهای مختلفی هست که این امکان رو به کاربران اینترنتی میده که بتونن ایستگاه‌های رادیویی مختلف رو سرچ کنن و بهش دسترسی داشته باشن. یکی از برنامه‌هایی که اجازه دسترسی به ایستگاه‌های رادیویی مختلف رو میده و از جمله به کاربران ما این امکان رو میده که حتی بدون نیاز به عبور از فیلترینگ رادیو فردا رو به صورت زنده دریافت کنند، نرم افزاری هست به اسم رادیو شور. اگر که کاربران به سایت radioshore.com مراجعه کنند، کاربران میتونن نرم افزار رادیو شور رو دریافت کنند، روی کامپیوترشون نصب کنند و باز همینطور که گفتم با جستجوی کلمه رادیو فردا در این نرم افزار دسترسی داشته باشن به پخش زنده رادیو فردا. فقط نکته‌ای که باید من درباره هر سه این نرم افزارها تکرار کنم اینه که اسم رادیو فردا رو به انگلیسی سرچ کنن.
حامد، این رادیو فردا به صورت چسبیده یا جدا رادیو فردا یا اینکه رادیو فردا در یک کلمه چگونه باید جستجو کنه؟
به صورت دو تا کلمه جدا رادیو فاصله فردا سرچ میکنن و امکان دسترسی به پخش زنده رادیو فردا براشون فراهم میشه.
سپاسگزارم حامد، متشکرم از اینکه وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادید.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، همونطور که در آغاز برنامه گفتم میرسیم به بخش موسیقی رادیو فردا. البته میهمانی داریم از این بخش که با صدای او آشنا هستید، آتوسا عزیزی، همکار من در بخش موسیقی. آتوسا، قرار بود پیام بیاد، چی شده که تو اومدی؟
اولم سلام بکنم به شنونده هایی که پای رادیوها الان نشستن و به ما گوش میدن، ولی خب علت بودن من در این برنامه چندان دلچسب و جالب نیست. پیام که جوان بسیار فعال و ورزشکاریه، آخر هفته بلند شده رفته با برا بچه‌های رادیو فردا فوتبال بازی کنه.
با دو تا عصا،
با دو تا عصا اومد و لنگان لنگان از قهر معلوم ضربه دیده پاش و وضعیت خوبی الان نداره.
ولی البته خیلی خوشحاله، گل زده تو فوتبال، حال کاری نداره.
اونو نمیدونم.
ولی خب یه پشت پایی هم به زرقامی زده بود. زرقامی خوشبختانه صدمه ندیده، هنوز کارشو داره ادامه میده. ولی من خوشحالم که اومدی به استودیو آتوسا.
من هم.
شنوندگان ما میدونی که با بخش موسیقی خودشون در تماس هستن، چه از طریق ایمیل شما و چه از طریق پیام‌های تلفنی. من در اینجا اول می‌خواستم خودت از تازه‌های بخش موسیقی بگی، در اونجا چه خبره، چه مسائل تازه‌ای رو می‌خوای به شنوندگان عزیز یادآوری کنی؟
اتفاقا شما مقدمه خوبی برای این موضوع انتخاب کردین، در تماس بودن با شنونده‌ها. قبلا در برنامه ویژه ترانه‌های برتر هم یک بار این مسئله رو اعلام کردیم و من الان می‌خوام از این فرصت استفاده کنم و دوباره بگم که یکی از پروژه‌های جدید بخش موسیقی رادیو فردا راه ارتباطی تازه‌ایه که ما می‌خوایم به شنونده‌ها نزدیک‌تر باشیم، از این طریق که در فیسبوک می‌خوایم یه سایت جدید تأسیس بکنیم برای موسیقی فردا.
پس موسیقی رادیو فردان داره میره به فیسبوک.
بله بله، در حال تهیه هستیم برای تبلیغ قضیه، برای تأسیسش، برای اینکه محتوای خوبی اونجا بذاریم و هر چه زودتر تعداد زیادی عضو جمع بکنیم برای این صفحه.
و طبیعتاً اونجا هم شنوندگان میتونن که با شما دیگه مستقیم گفتگو کنن، خواسته هاشون رو بگن و حتی برخی از موسیقی ها رو هم بشنون. درسته؟
درسته، به خصوص مثلا ترانه های برتر رو میتونن اونجا بهش از یه طریق جدید رای بدن، نظرشون رو در این باره بگن و اصولا با تازه های جهان موسیقی چه در ایران و چه در سایر کشورها هم آشنا بشن. خلاصه خیلی برنامه های خوب و هیجان انگیزی چیدیم برای این سایت.
بسیار عالی، منتظریم. به محضی که این سفر رو راه انداختیم ما سریع در برنامه صدای شما صدای فردا به اطلاع دوستان شنونده خواهیم رسون.
حتما.
در اینجا موافقی که به صدای یک شنونده گوش کنیم؟
خیلی موافقم.
درود به کارکنان رادیو فردا. اول میخواستم بگم که شماره هاتون دیگه خیلی سخت میشه گرفت. الان بعد از یه هفتم بیشتره که من میخوام بگیرم، حالا به هر حال گرفتم. در رابطه با ترانه برتر ماه خرداد شماره 4، هزاران هزار امتیاز مال این ترانه، خدا با ماست ابی، خیلی زیباست. همیشه بمونه تو تمام ماها، بمونه این ترانه، همینطور باشه، همطور که تا اول سال تالا بونه.
خب هاتوسا شنیدین گله داشت که به سختی تونسته با پیامگیر ما تماس بگیره و حتی میگه یک هفته است که تلاش میکرده و بالاخره موفق شده و شماره پیامگیر ما رو گرفته. دوستان عزیز، قبل از اینکه هاتوسا بیاد در مورد ترانه برتر خصوصا ابی توضیح بده، من این توضیح رو به شما دوست عزیز که به ما زنگ زدید و دیگر شنوندگانی که با مشکل روبرو شده بودن در تماس با پیامگیر رادیو فردا، این توضیح رو بدم که این مشکل رو ما ایجاد نکردیم، بلکه کسانی که دلشون نمیخواد که شما با رادیو فردا در تماس باشید این مشکل رو ایجاد کرده بودن. حمله های تکنیکی رو به پیامگیر ما شروع کردن، یعنی با کامپیوتر یهو مثلا 20 تا 30 تا تماس با پیامگیر ما گرفته میشد. در نتیجه شنوندگانی که قصد داشتن با پیامگیر ما تماس بگیرن طبیعتاً دچار مشکل میشدن. ما برای رفع این مشکل چاره اندیشی کردیم آتوسا، چند تا شماره در اختیار شنوندگان قرار دادیم. من خیلی سریع این شماره ها رو یادآوری میکنم که باز هم لابلای برنامه های مختلف رادیو فردا این شماره ها تکرار خواهد شد. مثلا شماره قبلی بود 2042-02-21-12-41-13. در حال حاضر این پیامگیر کار میکنه، ولی اگر دچار مشکل شدید با این شماره هم میتونید تماس بگیرید، 2042-02-21-12-41-14. شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه، 201-202-82-87-20. و ما آتوسا ترانه ابی،
من این روزا یه حال دیگه ای دارم، جهان من لباس تازه می پوشه، من و تو دیگه تنها نیستیم چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه.
خب آتوسا، پیش از این که تو از این استودیو بری و بری تو اون یکی استودیو، شروع کنی به آماده کردن موسیقی ها برای بخش های مختلف رادیو فردا، اگر موافقی به پیام تلفنی یک شنونده گوش کنیم. یک پیام خاصیه. این شنونده راننده است. تعداد زیادی از شنوندگان ما رانندگانی هستند که شبها و روزها در بیابانهای ایران در حرکتند و به گفته خودشون تنها یار و یاور و دوستشون رادیو فردا. این شنونده برای ما پیام گذاشتی که بهتره که گوش کنی.
رادیو فردا سلام عرض کردم قربان. راننده تریلی هم، هر روز یه شهری هم. الان از مشهد زدم برات صبح آور ساعت تو ماشین خوابیدم، گفتم یه ترانه از آقاسی تو سفر کردی به سلامت، خوندم چه میذاری یه زنگ بهم بزنیم خوام گوش بدم. خدا بیامرزه آقاسی ها، حالا اون که پخش نکردی خودم بخونم. پا تو سفر کردی به سلامت، تو مرا کشتی ز خجالت، دیگه حرف آشتی نباشه با تو قهرم تو به قیامت.
تو سفر کردی به سلامت، تو منو کشتی به خجالت، دیگر بی عاشقی نباشی، با تو قهرم تا به قیامت، با تو قهرم تا به قیامت.
بسیار زیبا بود و خیلی خوبم خونده بودن ایشون و اجرا کرده بودن. دیگه من کم کم به شک افتاده بودم که باید صدای ایشون رو بذارم
برتر و اون ترانه آغاسیرم که تو میکس کردی.
البته ترانه‌های برتر معمولا یه بار دیگه اینجا تکرار میکنم که جزو تازه های بازار موسیقی هستند و اینکه شنونده‌ها مرتب تماس میگیرن میگن مثلا از مرحوم هایدم توی ترانه‌های برتر بذارین، این با ساختار فهرست ترانه‌های برتر در تضاد، نه اینکه ما دشمنی با ترانه های قدیمی تر
که اونا سر جای خودشون پخش میشن.
بله دقیقا.
سپاسگزارم آتوسا که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
من هم از شما تشکر میکنم که اجازه دادید با شنوندگان باشم دقایقی.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. متاسفانه فرصت چندانی برامون باقی نموند تا به سوال‌ها، انتقادها و پیشنهادهای شما از برنامه‌های رادیو فردا بپردازیم. تا هفته آینده کتمن این کار رو انجام خواهیم داد. به اتفاق همه همکارم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم.
صدای شما صدای فرداست.